یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره قدر و سوره کوثر، علت تام برای پدر. فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه چلچراغ نور خداست، فاطمه آیه ظهور خداست. وسعت قدر او نداند کس، فاطمه فاطمه است دیگر بس. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو و عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. ویژه برنامه یاسه کبود رو به این مناسبت تقدیمتون میکنیم از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه حضرت آیت الله یوسفی قروی مدرس حوزه و دانشگاه و همچنین سرکار خانم دکتر راضی تبریزی مدرس جامعة المصطفی العالمیه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر یوسفی قروی.
السلام علیکم و رحمت الله، موفق و منگل باشین.
عرض تسلیت دارم خدمت شما شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا.
گرچه تسلیت در مصیبت‌های ائمه اطهار علیهم السلام یا به طور کلی کل معصومین مطلوب نیست، اما خب بالاخره این نوعی احترامه. لذاست که در هیچ روایتی، در هیچ خبری از هیچ معصومی عنوان تسلیت نیامده.
بله.
عنوان به عکسش آمده که عظم الله اجورنا و اجورکم، خدا اجر و پاداش ما و شما را در مصیبت، یعنی در تحمل یا احساس به این مصیبت، مصیبت هر معصومی زیاد کند. بنابراین خداوند انشاءالله اجر ما و شما را در مصیبت داری حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها زیاد گرداند انشاءالله.
انشاءالله. خانم دکتر تبریزی خدمت شما هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که استفاده و بهره ما در این روزها و ساعات به بهترین شیوه در شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سیره و سبک زندگی ایشون صورت بپذیره.
انشاءالله. جناب آقای دکتر یوسفی، نگاه جالبی رو مطرح کردید. شاید این نگاه از یک جنبه دیگری هم قابل ملاحظه باشه، این که ما در ذکر مصیبت‌های اهل بیت ما الحمدلله رو داریم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، یا اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، گویا نوعی حمد و شکرگزاری و سپاسگزاری هم به خاطر این مقام، در واقع شاید مقام محمود یا این مقام رفیع شهادت در واقع شایسته باشد که اینجا انجام بشه.
البته این جنبه تعلیمی تلقینی دفع دخل داره، به این معنا که غالبا مردم در مصیبت‌ها اگر تهذیبی نشده باشن غالبا احساس مغبونیت می‌کنن، احساس میکنن که انه فرزند، حالا بعضی هاشون که خدا نکرده به زبان جاری میکنن، دیواری کوتاه‌تر از ما نبود، چرا این مصیبت بر ما وارد شد؟ و از امثال ائمه علیهم السلام خواستن به عکس این معنا تلقین کنن که حتی در حال مصیبت هم در این حال کسی که متعدب با آداب دینی مذهبی اسلامی شیعی باشه، زبانش زبان گویای حمد و شکر الهی است در هر حالی، از جمله حال تحمل مصیبت.
نکته ای که ما در ویژه برنامه یاس کبود به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مورد بررسی میخوایم قرار بدیم، بیشتر خطبه فدکیه هست و حال و فضای خطبه فدکیه و اینکه چرا این خطبه ایراد شد از طرف یگانه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها از منزل به این نیت بیرون بیان که برای مردم، اون هم در مسجد برای مرد و زن سخنرانی کنن، و این فضا خودش به تنهایی به نظرم از بعد تاریخی لااقل قابل بررسی هست در مقدمه برنامه.
بله، خطبه حضرت زهرا علیه السلام که مشهور به خطبه فدکیه شده یا به عنوان خطبه فدکیه شناخته شده، و البته وجهش معلومه که یعنی چون به مناسبت غصب فدک و برای مطالبه به فدک و برای اینکه گفته نشد که مثلا حضرت زهرا علیه السلام در این تصرف غاصبانه فدک حرفی نداشتن، یعنی فرزن همونطور که پدر بزرگوارشون پیغمبر اکرم گرچه ملک ایشون بود، ملک شخصی ایشون بود، اما در این حال تصرفشون در این ملک شخصی این بود که عمدتاً به مقدار مخارج متوسط یا حتی میشد گفت مصارف زاهدانه خود و خانوادهش بخشی از درآمدهای فدک رو به مصرف میرسوندن، اما عمدش برای مهمانداری بود، وفود، حالا به تعبیر عربی وفودی که بر حضرت وفود می کردن، یعنی هیئت‌هایی که برای دیدار و زیارت اون حضرت وارد می شدن، حضرت به اونها دعبشون این بود که هیچ مهمانی را بی هدیه نگذارند، لذا هدایایی به اینها واگذار می کردن، و یکی از موارد عمده این هدایاشون همین محاصیل و منتوجات و ثمار و محصولات فدک بوده.
بله،
و ممکن است کسی حالا ادعا بکند که خب خلیفه اولم تصرف مالکانه شخصی که در نکرده بود، ادعاش این نبود، ادعاش این بود که من میخوام این رو، ولو حالا با ادعای اون تتمه خبر تحریفی که در نهایت حدیث پیغمبر اکرم، یعنی بعضی ها باز اینجا یه تصور اشتباهی میکنند که اصل حدیث درست نیست، اصل حدیث تحریف است و جعل است، در صورتی که نه، اصل حدیث درسته. ما حتی در کتاب‌های درسی حوزه‌مون، در کتاب معالم، معالم الاصول، اون اوائلش که عمدتاً احادیث و اخبار ائمه‌اطهار علیهم السلام، البته به اضافه چند آیه درباره فضل طلب علم و حمله علم علما وارد شده، از جمله این حدیث نبوی رو آورده که البته کتاب معالم مال قرن هفتم هشتم هجریه و کتاب حدیث نیست، اما اصل حدیث حتی در اصول کافی آمده که نحن معاشر الانبیاء لا نورث الذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا وانما نورث العلم والحكمه فمن اوتي منهما فقد اوتي حظا عظيما یا اخذ بحظ عظیم. حدیث تا اینجا تمام میشه و هیچ ارتباطی با فدک و غیر فدک و ارث و غیر ارث نداره، ولی خب اون جمله اضافیش جمله تحریفی است که و ما ترکناه فهو صدقه، همین دو جمله.
بله،
که اون چه که ما پس از خود رها کنیم جزء ترکه ما باشد، ترکه یعنی چیزی که شخص ترکش میکنه چون دستش از دنیا کوتاه میشه، ترکش میکنه، رها میکنه و پس از خود میگذارد و میرود.
بله،
اینها رو ما صدقه حساب میکنیم، صدقه به معنای خدمات عامه، خدمات بله، عمومی. و ابوبکر با ادعای این حدیث، حالا چه با این ادعا چه بدون این ادعا، بالاخره ادعاش بیش از این نبود که من این رو به عنوان صدقه بیت المال میخوام حساب بکنم به مصارف عمومی برسانم.
عذرخواهی و... میکنم چون حالا به عبارت عربی حدیث رو فقط خوندید و ما
بله، ما معشر پیغمبران ارثی از طلا و نقره و زمین و ملک، بله، نمیگذاریم اون چه که میگذاریم علم و حکمت است. هر کس بتواند هر مقدار از علم و حکمت، که البته منظور علم و حکمت شرعی است، دینی است، به دست بیاورد، این بهره وافری، بهره فراوانی برده است. بنابراین حدیث در اصل در جهت ترغیب و تشویق به طلب علم و حمل علم و فضل علماست.
بله.
ولی خب اون جمله تحریفی رو برش اضافه کردن. خب برای اینکه در تاریخ بماند که حضرت قانع نبودن به اینکه مثلا ابوبکر متصدی ولو همون مصارف فرزن، همون مصارف پیغمبر اکرم باشد، صرف اینکه چون در همون مصارف مصرف می شود، بنابراین حرفی نیست. حالا میخواد ابوبکر متصدی باشد یا امیرالمومنین علی علیه السلام بخواد متصدی باشد. چرا؟ مثلا به دلیل اینکه فرض کنید امیرالمومنین یا حضرت زهرا در این مورد صحبتی نکردن، بنابراین در واقع برای اتمام حجت بوده است که یعنچین ادعایی در تاریخ نشود. یعنی در تاریخ بماند که حضرات مطالبه کردند و بله مقاومت کردند در برابر مطالبشون،
و حتی این رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ به منزله تأییدی بر این قضیه در واقع گرفته نشود که حضرت زهرا هم ساکت شدند. پس این نشان دهنده حقانیت ما هم هست.
بلا نسبت
تشکر میکنم از شما جناب آقای یوسفی غربی. سرکار خانم دکتر تبریزی، حضرت آیت الله یوسفی غربی بحث حدیث ارث رو مفصل پرداختن و اون در واقع اضافه‌ای که در آخر اون شده و به واسطه اون ما ترکناه و فصدقه، این که اون چه که ما انبیا باقی میگذاریم پس صدقه هست و به واسطه این صدقه بودن در واقع فدک رو گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها. سوالی که در اینجا هست، ما میبینیم که در سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها یک تشبیه های زیبایی به کار رفته در خطبه فدکیه که به نوعی خلافت رو به شطوری تشبیه کرده که به هر حال عده‌ای به سراغ اون رفتند، و حالا یه تعبیراتی از این دست که حالا بعد از این که در واقع این اتفاق افتاد و به تعبیر حضرت آیت الله یوسفی غربی اون در واقع هدیه بودن رو نپذیرفتند و بعد ارث بودن رو هم در واقع به این شکل رد کردن، حضرت میبینیم که این خطبه رو بیان کردند و حالا با اون فاصله‌ای که اتفاق افتاده البته بین اینها و این تشبیه ها رو، من میخواستم یه اشاره به این تشبیه هایی که به کار رفته و برداشتی که از این تشبیه ها میکنید برای شنوندگان عزیز داشته باشید.
بله، در خود اصل خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در اواخر خطبه میفرمایند که بیایید این شطور خلافت رو بگیرید، خطابشون به انصار هستش، و خوب ببندید. شطوری که کمرش زخم شده و نمیتواند باری را بردارد، توانایی پاهایش از دست رفته، نه کمری برای حمل بار دارد و نه پایی برای راه رفتن. اینجا همون طور که شما فرمودید یک تشبیه بسیار زیبا انجام شده بین خلافت و به اصطلاح زمام اون که باید دست یک نفر باشه که فرد خلیفه بوده، و اینکه این شطور که در واقع همون بحث هدایت و راهبری جامعه اسلامی هستش، در اثر این راکب و کسی که بر او سواره چه آسیب‌هایی رو دیده. یعنی اینجا در حقیقت این شطور رو حضرت می‌فرمایند که در درجه اول خوب ببندیدش. بستن شطور به این معنیه که از حرکت متوقف بشه. چرا؟ چون الان چه اتفاق افتاده؟ کمر شطور زخم شده، یعنی اون جامعه‌ای که داره راهبری میشه توسط این راکب، توسط این کسی که داره اون رو راهبری میکنه، در اثر این راهبری نادرست داره آسیب میبینه، داره دچار خسران میشه، و این زخم تعبیریست از همون آسیب‌هایی که داره به بدنه جامعه وارد میشه و نمیتواند باری رو برداره. یعنی نه تنها وظیفه اصطلاح اصلی خودش رو از دست داده، همون سلامت خودش رو از دست داده، هیچ به اصطلاح کار مفید و فعالیت مفیدی هم از او به دست نمیاد، چون بالاخره حمل بار توسط شطور وظیفه اونه و اصلا برای همین شاید یکی از به اصطلاح وظایفی که به این موجود بار میشه برای حمل باره، اون هم در شرایط سنگین و سخت. این کارم نمیتونه انجام بده. یعنی یک کسی مسئولیت جامعه رو به عهده گرفته، نه تنها داره به اون آسیب میزنه بلکه داره اون رو از حرکت و رشد هم باز میداره. نه کمری برای حمل بار داره و نه پایی برای راه رفتن، یعنی به هر صورت جامعه از پیشرفت فعلی خودش باز مونده.
بله.
و این تشبیه رو میان در یک جای دیگه، وقتی که زنان انصار بعد از این خطبه به یادت ایشون میان، به نوعی دیگه در جهت عکس مطرح میکنن و باز هم در اصطلاح عبارتهایی که میگم حاوی نکات بسیار زیبای ادبیه و روح زیبای گرایه ایشون رو نشون میده، اینطور میفرمایند که به خدا قسم اگر از گرفتن مهاری که پیام اون رو به علی علیه السلام سپرده بود خودداری می کردند، با او انس می گرفت و آنها را چنان به آرامی سیر می داد در مقابل اون راکبی که شتر رو زخمی کرد و به اصطلاح به اون آسوبی رسوند، اگر علی راکب بود آنچنان اون رو به آرامی سیر می داد که محل بستن مهار را زخمی به وجود نمی آمد. یعنی اینقدر دقت می کرد که حتی عوارض کوچکترین عوارض ناشی از بستن یک حیوان که دیگه اون دیگه به عهده راکب نیست، اون عهده دارش خودشه، به خاطر اینکه ممکنه حرکتی داشته باشه خارج از مهاری که اون فرد اون رو بسته، میگه حتی اون اثرات کوچکی که ممکن بود جامعه از جهت فقر اقتصادی مادی معنوی بگیره در حکومت علی دیده نمیشد و حرکت دهنده خسته نمیشد. یعنی امیرالمومنین هیچ وقت از هدایت جامعه خسته نمیشد و سواره اون به اضطراب نمیافتاد، یعنی هیچ وقت در مشکلات دچار اضطراب فکری و روحی نمیشد و این اضطراب رو به دیگران انتقال نمیداد و اون رو بر سر آبی فراوان زلال و وسیع میبرد. جالبه که این تعبیر در ادعیه ما هم اومده و تعبیر شده از اون و مناهل کر رویه، یعنی چشمه های جوشانی که انسان با مراجعه به اونها میتونه از بحره های معنوی سیراب بشه، در تعبیر حضرت زهرا هست.
بله.
که به سراغ آبی میرفت و همون که در انتهای سوره ملک هم ما داریم این رو که من ماء معین که تفسیر مفسران شده همون امام زمان هر امتی باشه، اینجا میفرمایند که آب رو به امت آنچنان میداد که اونها سیراب میشدند. و باز از تعبیرات حضرت که بسیار زیباست میگه که میفرمایند که این شتر رو چنان به داخل نهر آب میبرد برای اینکه اون رو سیراب بکنه که دو طرف نهر گلالود نمیشد. اشاره به این که تمام جوانب رو در حکومت در نظر میگرفت، نه تنها یک بعد خاص رو، در حالی که برای آنان سیرابی را پسندیده بود، یعنی همون راکب کسی بود که برای امت خودش بالا بردن و رشد معنوی رو در نظر می گرفت و خودش جز به قدر رفع تشنگی چیزی نمی خواست. همون که امیرالمومنین در سنت و سیره خودشون نشون دادن که جز به مقدار مختصری از مال دنیا قناعت نکردن و همون اندازهی که به اصطلاح برای ضرورت معاششون لازم بود رو برداشت می کردن و چاهای آبی که احداث می شد رو همون ساعت و ثانیه می بخشیدن.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. اجازه بفرمایید سوالی داشته باشیم از حضرت آیت الله یوسفی قروی. عرض خدمت شریفتون که در خود فضای مسجد که این سخنان گفته شد، اونطوری که حالا راوی میگه و حالا در واقع مقدمه اون مؤخره اون هست، مردم ساکت بودن. حالا ابتدا که گریه میکردن، گویا مثلا احساس میکردن صدای پیغمبر رو دارن میشنوند و اینها، و بعد که حضرت اونها رو دعوت به سکوت کرد و شروع کردن به صحبت کردن، حالا شاید این گریه ها ادامه هم داشت با صدای آهسته، ولی کسی تأیید نکرد و کسی بلند نشد دفاع کنه. این فضا رو این مقدار میخوایم شرح بدین برای در واقع عبرتگیری که میشه در این زمانه به هر حال از این فضاها داشت.
همطور که شما گفتید در اول خبر، انعکاس تأثر مردم، تأثر حضار در مسجد، مرد و زن به صدای حضرت زهرا علیه السلام و یادآوری پیغمبر اکرم، این نقل شده، انعکاسش در خبر آمده، اما در نهایت خطبه انعکاس غیر از این که بی نتیجه مونده است و حضرت از مسجد به منزل با دست خالی در واقع برگشتن، این در خبر خطبه آمده و توجیهی هم براش نیامده و نهایت می شود حالا یا حمله بر این کرد که اگرم انعکاسی بوده، چون خیلی به حساسیت عاطفی انعکاس اول خبر، یعنی تأثر از فقدان پیغمبر اکرم نبوده، مثلا راوی غفلت کرده، یعنی یه انعکاساتی بوده و در این حال ازش غفلت شده، از نقلش غفلت شده، و یا اینکه انعکاس نبوده چون همون جنبه در واقع گولزنی اجتماعی، عوام فریبی در کار بوده، یعنی اون کسی که این غصب رو مرتکب شد، همطور که قبلا صحبت شد، به بهانه و به عنوان این بود که من برای شما این رو دارم میگیرم و این از ابتدا هم دست پیغمبر اکرم مصرفش همین مصارف عمومی بوده، ما هم در همون مصارف عمومی میخوایم برسانیم.
کتابت خبر اون موقع هم ممنوع بود هنوز؟
بله، کتابت خبر البته ممنوع شد، اما عمده ممنوعیتش از بعد از سال دوم خلافت خلیفه دوم بوده و در اون اوائل بعد از پیغمبر اکرم و حتی تا انتهای دو سال و نیم خلافت خلیفه اول صحبتی از منع تدوین نبوده، اما چندان این اثری در این زمینه نداره. حالا ظاهرا اون چه که به ذهن شما آمده این است که چون منع تدوین بوده بنابراین انعکاس پیدا نکرده. نه آخه این که جای سوال باز میکند که خب چه فرقی با صدر خبر داره؟ صدر همونطور که در صدر خبر انعکاس پیدا کرده، در انتهاش هم میتونست انعکاس پیدا کنه. بالاخره هر حکمی بر صدر خبر بشد بر ذیل خبر هم میشد، ممنوع باشه هر دو جا ممنوعه، ممنوع نباشه ولذا ضبط شده به اون دست ما رسیده، خب هر دو جا همینطور. بالاخره اون چه که ما با شروع به رو هستیم این است که انعکاسی نداشته ولذا حضرت هم از اما تنها توجیهی که میشود معقول و وجیه تلقی بشد همین است که چون جنبه عوام فریبی داشته، جنبه جلب نظر عموم و جلب آراء عمومی به اعتباری به مصداقی داشته، ولذاست یعنی همون وضعیتی که امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی که به خلافت رسیدن در صدد استرداد فلک بر نیامدن، چرا که همین وجه اونجا هم تکرار میشد که چون استرداد فلک جنبه شخصی پیدا میکرد در برابر کسی که سنگ مردم را، سنگ طبقات عموم مردم را به سینه داشت میزد، ظاهرا همین اثر خودش رو در میان مردم کرد و مردم مخصوصا با ادعای اون ذیل حدیثی تحریفی منسوب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، در واقع مردم غافلگیر شدن و جوگیر شدن و اینکه خود پیغمبر مثلا چون این فرموده است که فهو صدقه، بنابراین صدقه که برای اهل بیت نیست، بنابراین از این قبیل اینا مؤثر شده است و لذا مردم انعکاس عمومی اعتراضی پیدا نکرد.
بله، حضرت استاد یوسفی قلوی یک سؤالی رو همراه با اعجاب مطرح میکنن که چه بسا بشه گفت از هر دو طرف فریقین، هم از طرف شیعه هم از طرف اهل سنت مطرح میشه. شیعه از این جهت اعجاب میکنه که چطور میشه دختر رسول خدا برای اولین بار بیاد سخنرانی کنه و حقش رو بخواد و مردم بی‌اعتنایی کنند و جواب ندن، و حتی حالا با اون شیوهی که در مورد اصل بحث خلافت هم میرفتن در خونه های مهاجر و انصار که بیایید و به هر حال حق رو به حق دار برگردونید و اینها. یکی این از این طرف هست که نوعی در واقع دلسوزی و خیرخواهی و اینها هم همراهش هست. یک اعجابی هم از طرف اهل سنت میشه همراه با انکار که مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ خیلی عجیبه شما میگید که به هر حال دختر رسول خدا که ثمرت و فؤادی و قرت و عینی در موردش فرمودن پیامبر، اینقدر رفتارهای خاصی که از سفر میومدن اول به دیدنشون میرفتن سلام بر ایشون میکردن، در به خانه ایشون رد میشدن سلام میکردن، غیره و غیره، این چطور میشه اصلا چنین چیزی محاله که شما بگید که اومد و حقش رو غصب کردن؟ تازه حقی که بیشتر شاید عنوان هدیه هم داشت، عنوان ارث هم نداشت، یعنی چنین جوابی هم در مقابلش بود و وقت اونها گرفتن مردم هم اعتنا نکردن، یه چنین چیزی رو نمیشه باور کرد.
نفی اصل مطالبه حضرت زهرا جایی نشده، یعنی اگرم فرزن کسی کرده باشه که من حالا فرض محال دارم میکنم، یه جاهل نادان به منابع روایتی و حدیثی در میان منابع و مجامع خود اهل سنت هست،
علماشون چنین چیزی رو انکار نمیکنن در واقع.
بله، حالا مگر عوامی باشد که از جایی خبر نداشته باشه، والا کسانی که اطلاع از کتب اخبار و احادیث خودشون از اهل سنت داشته باشن، اصل مطالبه حضرت زهرا جای انکار نیست، همشون نقل کردن و چیزی است که جمله برانند. میماند اینکه یه نقطه اختلاف، اینکه آیا مطالبه به ارث بود یا مطالبه به نحله بود به اصطلاح عربی، و این نقطه خلافی است بین ما و اهل سنت، به این معنا که اون چی که ما در طرقمون و اسانیدمون و اخبارمون و روایاتمون آمده است و جای برو برگردی، جای تردید و تشکیک نیست، این است که ابتدا مطالبه به نحله بود نه به ارث. بله مطالبه به ارث شد، اما حالت ثانوی و تنازلی داشت. اول چون مطالبه به نحله کردند و اونها مطالبه به شهود کردند که پیغمبر واگذار کرده است و
که هدیه داده است، شما شاهد بیارید اگر
حالا باهم. شما تعبیر هدیه میکنید، نحل همون هدیه است، البته صحیح در تعبیر هدیه، این تعبیر تعبیر فارسی است.
بله.
کلمه هدیه یا کلمه هدیه کلمه عربی است و صحیحش هدیه است، فعیل به معنای مفعوله، یعنی اهدا شده، یعنی هدایت شده، راهنمایی شده به سوی مقصد برای احترام. وقت نحل از ماده نحله، یعنی زنبور عسل، تشبیه به عسلی شده است که زنبور بدون توقع اجر و پاداشی این عسل رو واگذار میکنه برای کسانی که استفاده میکنن، و در عربی به معنای هدیه ارحام به یکدیگر به قصد اظهار محبت. بله، پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا نحله فرمود. حالا شما تعبیر فارسی رو که البته اونم عرض کردم فارسی نیست، عربی است، اما عربی مستعمل در فارسی است. البته در فارسی کلمه نحله به کار نرفته، اما هدیه به کار رفته است. حالا به هر جهت بالاخره امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت زهرا که خود مدعی بود، اما بنابر ظواهر امور امیرالمؤمنین و حسنین و ام ایمن فقط شاهد بر نحله، یعنی واگذاری به صورت به قول شما هدیه از سوی پیغمبر به حضرت زهرا، که وقت این شهادت پذیرفته نشد. و معنای پذیرفته نشدن این شهادت، پذیرفته نشدن شهادت قرآنی به طهارت اهل بیت و قدر متیقن اهل بیت، همین ها هستن، یعنی حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام،
که آیه تطهیر در شأنشون
است، قدر متیقن از مصداق اهل بیت در آیه تطهیر. حالا اگر کسی هم ادعای دیگری بکند، ادعای دیگرانی بکند، مثلا حتی زنان پیغمبر رو یا بعضی از زنان پیغمبر رو وارد بدوند، کسی منکر اینها نیست. هر ادعای اضافی هم در کار باشد، انکار شمول آیه برای اینها نیست. اما کسی که تشکیک در صحت شهادت اینها میکند، معناش این است که تشکیک در صحت مفاد تطهیری آیه میکند، که آیه تطهیر انگار نه انگار که اثری داشته باشه یا دلالتی داشته باشد.
به چه بهانه اون وقت این شهادت رو رد کردن؟
وقت امیرالمؤمنین رو به عنوان این که
زینب
شوهر هست. بله، شوهر حضرت زهراست، بنابراین طبعا منتفع از این میشد که این فدک از حضرت زهرا باشد. حسنین رم به بهانه این که به حساب ظاهر چون بالغ نبودن اون وقت، کمتر از 10 سال سن داشتن.
سپاسگزارم حاج آقای یوسفی قروی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید، همچنین از شما سرکار خانم دکتر تبریزی که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید، و در همین جا با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. دستهامون رو به سمت بقیع دراز می‌کنیم و عرضه می‌داریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بدرود.
برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با من قدم بزن عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 1 بامداد